اما در اینجا به صورت کاربردی یک سری از نمونه های عرضه اخبار به قرآن رو محضرتون تقدیم میکنم. به عنوان نمونه، شیخ مفید در خصوص روایات عددیه که روایاتی هستش که در اونجا ذکر شده که ماه مبارک رمضان کمتر از 30 روز نمیشه، ماه کامله و همیشه کمتر از 30 روز نداریم، که این روایات مفادش یعنی این که 29 روزه ما نداریم، ماه باید 30 پر بشه به قول قدیمی ها. شیخ مفید این دسته از روایات رو مخالف قرآن میدونه. خب میگه این روایات مخالف قرآن هست، نمیپذیره این روایات رو. از سوی دیگه یک دسته از روایات هست، بحث ماه مبارک رمضان رو که به اتمام میرسه، که ماه شوال شروع میشه و رؤیت هلال شوال رو بعدش داریم، در اون روایات ذکر شده که ملاک و معیار رؤیت هلاله. خب بحث عدد مطرح نیست، یعنی اگر ماه هلال ماه رؤیت شد، چه 29 روزه چه 30 روزه، ماه مبارک رمضان به اتمام میرسه و ماه شوال شروع میشه و روز فرداش یعنی میشه روز عید فطر که روزه میشه حرام. پس ملاک در اون دسته از روایات رؤیت هلاله. خب وقتی ملاک این بود به عدد کار نداره دیگه، عدد چه 29 روزه چه 30 روزه. پس این دسته از روایات نقطه مقابل همدیگه هستن، اون روایاتی که میگه ماه رمضان 30 روز کمتر نمیشه، و این دسته از روایات که میگه که ملاک و معیار رؤیت هلاله. خب اینجا شیخ مفید در مقام اعتبار سنجی روایات دسته اول میگه که این دسته از روایات خلاف قرآنه، اما اون دسته از روایات که روایت رؤیت هلاله اون رو موافق با قرآن میدونه. نمونه دیگر روایتی هستش که در آن ذکر شده که در لباسی که در اون لباس شراب ریخته باشه، آغشته به شراب باشه، میشه نماز خوند. شیخ مفید این دست از روایات رو نمیپذیره و این رو مخالف قرآن میدونه که در همچین لباسی نمیشه نماز خوند. و هذه الاخبار مخالفتون لظاهر القرآن، این دسته از اخبار مخالف ظاهر قرآنه و شایسته است که انسان در مقام عمل به غیر از این روایات عمل بکنه. مورد بعدی آیه ای هستش در سوره اعراف، فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکا، همین که خداوند به آن دو، به آن زوج فرزند صالحی عطا کرد، آن دو یعنی آن زن و مرد برای خداوند شریک قائل شدند، مشرک شدند. خب یک سوالی است که این آیه در مورد چه افرادیه؟ شأن نزولش در مورد کی هستش؟ خب وقتی روایات تفسیری رو نگاه میکنیم میدیم بعضن لابلای روایات تفسیری روایاتی نقش شده که میگه منظور از این دو، این زن و مرد، آدم و حوا هستند. خب شما قبل از این که به حرف علامه دقت بکنین به این مطلب عنایت داشته باشین. اصلا میشه که ما این رو در مورد حضرت آدم و حوا بدونیم که خداوند به اونا فرزندی عطا کرده باشد و آن دو زن و مرد یعنی حضرت آدم و حضرت حوا مشرک شده باشند؟ اونم شرکی که از بزرگترین گناهان کبیره است. فرض کنیم ما نمیخوایم این روایت رو به قرآن عرضه کنیم، خودمون باشیم با این روایت، عقل سلیم باشه، فطرت سلیم باشه، میپذیره این روایت رو؟ لذا علامه به این مطلب اشاره میکنه که در برخی از روایات این اومده که منظور حضرت آدم و همسرش هستش که اینا مشرک شدن به خداوند. میگه این به خاطر همین این حرف اتهام به خاطر اون روایتی که توی زمینه نقش شده هستش. وهیه موضوعتون او مدسوسه، میگه این روایات جعلیه یا در این روایات در واقع این روایات مخدوشه، مشکل داره. و خلاف قرآنه و هرگز نباید به این دسته از روایات در واقع عمل کرد.